أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. صلانا على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که مفادش این بود که قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه، که استدلال شده بود به این روایات بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. دو جواب از آن داده شد که ما هیچ کدوم رو قبول نکردیم. جواب اول جوابی بود که برخی مثل محقق اصفهانی فرمودند که ظاهر فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، اینی که تعلیل میکنه امر به وقوف در شبهه را به این مطلب، یعنی باید در رتبه سابقه در مورد شبهه این علت باشه که اقتحام شبهه مساوی باشد با اقتحام حلکه و عقاب. بعد این علت که هست منشأ بشه که شارع امر به احتیاط بکنه. بنابراین ما در شبهاتی میتونیم به این روایات تمسک کنیم که در رتبه سابقه منجز شده با یک دلیل دیگر و احتمال عقاب در آن مطرحه، و لذا میگن احتیاط بهتر از این است که اقتحام کنید در فعلی که در معرض عقاب هست. چون احتیاط بهتر از اقدام بر فعلی است که در او احتمال عقاب هست، پس ما از شما می‌خواهیم احتیاط کنید در شبهات حکمیه بعد الفصل که براءت عقلیه هست، احتمال عقاب نیست، مگر شارع واجب کند احتیاط را، او باعث بشه که ما احتمال عقاب بدیم. ولی فرض اینه که امر به احتیاط معلول این علت است که الوقوف و اندش و بخیر و من الاختهام فلحرکه، و باید این علت با قطع نظر از این معلول موجود بشه. قطع نظر از امر به احتیاط که در شبهات بدویه بعد الفصل استحقاق عقابی مطرح نیست، احتمال عقابی مطرح نیست که ما بگیم الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. بله، اگر تفریع بود، یعنی میگفت من امر میکنم به احتیاط، حال که امر کردم به احتیاط نتیجهش این میشه که بعد از امر من به احتیاط احتیاط بکنید بهتر از اینه که خودتان را در معرض عقاب قرار بدید، که فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه تفریع بشه بر امر به وقوف عند الشبهه، در حالی که این خلاف ظاهره، تفریع خلاف ظاهر، ظاهر تعلیله و لااقل محتمل هست تعلیل. تعلیل با تفریع فرق میکنه. تعلیل معنیش اینه که این علت در رتبه سابقه و با قطع نظر از اون امر به وقوف عند الشبهه موجود هست، در حالی که در شبهه بدویه بعد الفصل با قطع نظر از اف ان در شبهه این محقق نیست که ارتکاب شبهه به معنای اختهام در حلقه هست. ما این رو نپذیرفتیم، عرض کردیم که اولا کسی که براءت عقلیه رو قبول نداره، بلکه قائل به مسلک حق الطاعه است، که این اشکال شما وارد نیست، چون با قطع نظر از امر شرعی به احتیاط هم انسان به خاطر حکم عقل احتمال اقام میده در ارتکاب شبهه بعد الفصل. از این روایت میفهمیم که شارع این حکم عقل را امضا کرده، رفع نکرده با جعل براءت شرعیه. ثانیا ما هم قبول داریم فإن الوقوف عند الشبهة تعلیل هست، اما این تعلیل اقتضا میکنه که قطع نظر از این قف عند الشبهه‌ای که در این روایت گفته شده، ما یک وجوب شرعی احتیاط در شبهه بدویه بعد الفصل داشته باشیم، و خود این خطاب متکفل ایصال آن هست، این که محظوری نداره، مخصوصا که این خطاب از امام صادر شده و ایصال میکنه که خداوند متعال چون واجب کرده احتیاط را در شبهات حکمیه و لذا ارتکاب شبهه به معنای اختهام در حلقه است، و لذا من امام صادق به شما میگویم قف عند الشبهه. مثل اینکه مرجع تقلید به شما بگه در شبهات احتیاط کنید، احتیاط در شبهات بهتر است، یا اینکه اقتحام کنید در حلاکت و خود را در معرض عقاب قرار بدهید. این امر مرجع تقلید ظهور عرفی داره در این که خدا شارع احتیاط رو در شبهات واجب کرده و اگرم به شما واصل نیست، من الان دارم با همین خطابم به شما آن را واصل میکنم. ببینید مثل این میمونه که امام بفرماد من قال به غیر علمن دخل النار. خب این متفرقه برای این است که قول به غیر علم حرام باشد و حرام بودنش به شما واصل بشه دیگه، ولی اگر حرام نیست یا حرام است ولی به شما واصل نیست، این که موجب استحقاق عذاب نیست. اما خود این خطاب من قال به غیر علم دخل النار عرفاً متکفل همون حرمت قول به غیر علمه و آن را ایصال میکنه به شما. شما چرا اونجا اشکال نمیکنید؟ چرا اونجا اشکال نمیکنید که شاید نظر داره به حرمت قول به غیر علمه بر خدا؟ انت حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اما قول به غیر علم بر خدا به ما واصل نشد و حرمتش. اونی که به ما واصل شده در قرآن حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اما قول به غیر علم در مورد غیر خدا حرمتش که به ما واصل نشده. چرا اونجا این اشکال رو نمی کنید؟ چرا میگید خود خطاب من قول به غیر علم دخل النار؟ متکفل عرفی این است که قول به غیر علم مطلقا حرام. ما همون بیانی که اونجا هست اینجا میگیم، میگیم بله شبهه بدویه قبل الفصل و شبهه مقرونه به علم اجمالی وجوب احتیاط عقلا در آن به ما رسیده، اما اطلاق این که امام فرمود در شبهات احتیاط کنید، احتیاط در شبهات بهتره یا اینکه خودتان را در معرض عذاب قرار بدید، این بیان امام ظهور عرفیش اینه که آقا تو ارتکاب هر شبهه‌ای ولو شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفصل، در ارتکاب هر شبهه احتمال عقاب است، عرف اینو استثار میکنه. حالا کدوم ارتکاز در شبهه حکمیه تحریمیه، در شبهه حکمیه تحریمیه بر جریان براءته؟ حالا اگر ما گفتیم قف اند شبهه قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجی است، یعنی امام خطاب به اون افرادی که در محضرشون بودن فرمودن در شبهه توقف کنید و احتیاط کنید، امر اسهله، برای که امام تطبیق کرد این مطلب را که در ارتکاب شبهه معرضیت عقاب هست بر اون مخاطبی، و ما بارها گفتیم در قضایای خارجیه اگر مولا تطبیق کنه حکم کلی رو بر افراد، تطبیق امام حجت، تطبیق مولا حجته، کشف میکنیم که این افراد موضوع بودن برای این خطاب، یعنی این افراد کسانی بودن که وجوب احتیاط بر اونها منجز بوده است در رتبه سابقه، ولو به اینکه یک خطاب امر به احتیاطی را به اینها رسونده بودن. اگر قضیه خارجیه باشه امر اسهله، چون میگیم امام به اینا فرمود احتیاط کنید در شبهات، احتیاط در شبهات بهتر است، یا اینکه خودتان را در معرض عقاب قرار بدید، میگیم خب پس معلوم میشه که به اینها امر به احتیاط در شبهات قبلا رسیده بود، اگر با این خطاب هم نرسد قبلا رسیده بود و اونها مستحق عقاب بودن که امام اینطور صحبت میکرد، خیلی استدلال واضح تر میشه. البته خلاف ظاهره این که قضیه خارجیه باشه، ظاهرش اینه که قضیه حقیقی است، و اگر قضیه خارجیه باشه وقت الغای خصوصیت از معاصرین امام به ما که در اصل غیبتیم، بگیم اونها واجب بود احتیاط کنن در شبهات حکمیه بعد الفصل، پس ما هم واجب است احتیاط کنیم، این مشکل هست، ما احتمال فرق میگیم، اشکال نداره. نه عرف اف اند شبهه رو یک خصوصیتی برای مخاطب قائل نیست اگه قضیه حقیقیه باشه، ولی اطلاق قف اند شبهه میگه هر شبهه‌ای، هر شبهه‌ای این طوره که احتیاط اگر نکنی خودت رو در معرض عقاب قرار بدی. خب پس این جواب اول که محقق اصفهانی جواب داد از این روایات که او باید در رتبه سابق شبهه منجز بشود بر مکلف تا بتوان به این روایات تمسک کرد، و با خود این روایات نمیشه وجوب احتیاط در شبهات بدوی بعد الفحص و فهمید، این درست نیست. یه نکته هم عرض کنم، محقق اصفهانی فرموده که اگر تعلیل باشه فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقدام فی الحرکة، و مورد امر به وقوف عند الشبهة جاییست که در رتبه سابقه تکلیف منجز شده، مثلا شبهه بدوی قبل الفصل، شبهه مقرونه به علم اجمالی است. دیگه این قف اند شبهه وجوبش میشه وجوب ارشادی، وجوب مولوی نمیتونه باشه. ما عرضمونه که چرا ما برفرض فرمای شما رو قبول کنیم که این روایت به خاطر تعلیل موردش جاییست که در رتبه سابقه تکلیف در اون مورد شبه منجز باشد، به منجز عقلی مثلا مثل علم اجمالی یا شبه حکمی قبل الفصل. اشکال داره که شارع موافق این تنجز عقلی یک منجز شرعی هم جعل کنه و امر مولوی بکنه به احتیاط؟ اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ میگید لغوه. کجاش لغوه؟ مگه براءت عقلیه که داریم براءت شرعی هم بر وزان او جعل میشه لغوه؟ نه، وجوب مولوی طریقی، نه وجوب مولوی نفسی. یعنی امر مولوی میکنه خدا به احتیاط به ملاک طریقی، یعنی بداعی تحفظ بر واقع. امر شرعی مولوی است اما به ملاک طریقی نه به ملاک نفسی، مثل امر به تعلم. بله بنده قبول دارم ظهور نداره دیگه قفنده شبهه در جایی که موضوعش شبهه ایست که تکلیف در آن منجز باشد، دیگه ظهور نداره قفنده شبهه در وجوب شرعی مولوی، اینو من قبول دارم. مثل یهری قوما و یتعمم، امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی ظهور در امر مولوی نداره، اما شما فرمودید که لغو است امر مولوی شرعی به احتیاط در جایی که عقل واجب بکند احتیاط را. این درست نیست. حالا آقای خویی تفصیل میداد، میگفت در شبهات حکمی قبل الفصل اشکال نداره وجوب شرعی احتیاط، چون اگر شارع وجوب شرعی احتیاط جعل میکرد اطلاق حدیث رفع جاری میشد، شارع امر شرعی میکنه به احتیاط محذوری نداره، اما در اطراف علم اجمالی لغوه. اونم درست نیست. چه لغویتی ها؟ تأکید حکم عقل، تأکید حکم عقل، نه ارشاد به حکم عقل، تأکید میکنه حکم عقل با جعل شرعی وجوب احتیاط. اگر هم لغوه در شبهات حکمی قبل الفصل هم که منجز عقلی داریم اونجا هم باید بگید لغوه. چه فهم میکنه؟ بگذاریم. نه، امر مولوی طریقی محل بحث است. نه ببینید، من حتی در حلا تعلم تا حتی تعمل هم گفتم حالا اگر امام به عنوان اعقل العقلاء بیان بفرمان که چرا تعلم نکردید، روز قیامت خدا احتجاج میکنه، ولاولک الحجت البالغه یؤتا بالاب یوم القیامه یقال له حلا عملت قال لم کنت عالما او جاهلا فان قال کنت عالما یقال له حلا عمل فان قال کنت جاهلا یقال له حلا تعلمت حتی تعمل. اشکال داره امام به عنوان مبین و حکم عقل این را بیان کند؟ حتما باید یک وجوب شرعی داشته باشد تعلم؟ نه، شأن امام دیگه که احکام عقلی هم که در حیطه حق خدا هست بیان کنه، مشکل نداره، ظهور نداره در حکم شرعی. اما اینکه بگید لغو است و محاله است، ما با این مشکل داریم. ما اگر یک وقت به دلالت عقلیه تمسک میکردیم گفتیم لغو است خطاب بدون این مطلب که ما میگوییم، خب حق داشتن آقایون اشکال کنن که آقا اطلاق خطاب اگر لغو بود خب قید بزنید اطلاق خطاب را، اصل خطاب که لغو نیست. برخلاف من کذبه دخل النار که اگر این کاشف از حرمت کذب نباشد گفته می شود که این خطاب لغو می شود. ما که تمسک به دلالت عقلیه اقتضا که یعنی اگر این را نگوییم خطاب لغو می شود نکردیم، ما به دلالت عرفیه تمسک می کنیم. ما میگیم ظهور عرفیه این خطاب که قف اند شبه فان الوقوم اند شبه خیر من الاستعان فی الحلکه، در این است که در هر شبهه این علت منطبق است، پس در هر شبهه تکلیف منجز است، ولو تنجز تکلیف را با همین خطاب ما میخواهیم به شما بیان کنیم. فرض اینه که شبهه که صادقه و شبهه حکمی تحریمه بعد الفصل مثل حرمت شبهه توتون چرا اطلاق ندارن؟ بفنده شبهه چرا اطلاق ندارن؟ اطلاق مانعی ندارد این اطلاق. شما دارید تعلیل رو مانع از اطلاق میگیرید. نخیر تعلیل مانع از اطلاق نیست، تعلیل کاشف از این است که در همه موارد این اطلاق این تعلیل جاریست. مثل لا تأکل الرمان فإنه یؤذی بطنک، اگه دکتر بگه لا تأکل الرمان فإنه یؤذی بطنک میگید اطلاق ندارد؟ نخیر شاید انار شیرین آوردن هیچ اذیت نمی کند مرا، بعدم میخوری اینقدر دلپیچه میگیری میری دکتر، دکتر میگه من نگفتم لا تأکل الرمان فإنه یؤذی بطنک. میگه آخه مادر بزرگ من میگفت انار شیرین نعمت بهشتیه، یه انارای ترش رو بل کن اینا دلگرد میگیری. میگه مادر بزرگ تو چه کار داری؟ من گفتم لا تأکل رمان فن نوی اوزی بطنک اطلاق داشت. لا تأکل رمان فن امتناعک ان اکل ما تشتهی خیر من ان تأکل ما یعذی بطنک. خوبه؟ اول برید این پزشک رو عربی بهش یاد بدید قشنگ بلد اینجوری حرف بزنه. خب هر سبت خدمتتون که اما جواب دوم که در بوز دادن آمدن بگن اصلا شبهه یعنی اونی که بدعت زلالت خدیعه است، اقتهامم یعنی ارتکاب بدون تفکر قبلی بدون مبالات. اونم جواب دادیم که ما هم چه چیزایی رو نمیفهمیم. خود ما وفاقا لسید الخویی قدس سر رو اینجور جواب دادیم از این روایت، گفتیم آقا اصلا دلیل براءت شرعیه و قاعده هل در شبهات حکمی تحریمیه، اگر قاعده هل جاری باشد در شبهات حکمی تحریمیه، این ورود داره بر عنوان شبهه، چون شبهه یعنی مشتبه بین حق و باطل. آقا وقتی امام بفرماین که بر تو حلال است، مثل که در شبهات موضوعی تحریمیه فرمودن، این دیگه شبهه بین حق و باطل نیست، راه حق مشخصه. خود امام میفرمود من مرتکب میشم و بگی من شبهه دارم. شبهه یعنی شبهه بین حق و باطل، کاری که امام میکنه شبهه داره و معلوم حق دیگه. ولذا هیچ کس در ورود قاعده هل در شبهات موضوعی تحریمیه بر این اف اند شبه تردید نکرده. حدیث رفع خود مالای علمون رو تطبیق کردید بر اون تکلیف واقعی مشکوک، گفتی تحریم واقعی شرب تتون من مالا علمون است فهو مرفوعن لا یجب الاحتیاط، ولذا دلیل وجوب احتیاط میشون مخصص یا معارض با حدیث رب. فرم میکنه با عنوان شبهه، شبهه بین حق و باطل. خب آقا بعد از اینکه شعار گفت کل شئ لک حلالت تا طرف نمارام، دیگه ارتکاب شرب تتون مصداق شبهه بین حق و باطل نیست. آی سیستانی فرمودن آقا این جور معنا میکنید شبهه رو، اصلا دیگه مصداق پیدا نمیکنه شبهه. اولا خلاف ظاهره که میگید شبهه اونیست که حکم ظاهریش را هم ندانی. نه، ظاهر شبهه یعنی شبهه بین حلال و حرام، یعنی شبهه بین حلال و حرام واقعی. وانگهی مورد دیگه پیدا نمیکنه قفنده شبهه. چرا؟ برای اینکه ما یا حکم ظاهری ترخیصی رو میدونیم در موردی ولو براعت عقلی، یا حکم ظاهری تنجیزی رو میدونیم ولو وجوب احتیاط عقلی. یه مورد پیدا کنید که مصداق چیز باشه که حکم ظاهریش رو هم ما ندونیم. اگر میگید مقصود از شبهه اونیست که حکم ظاهری شرعیش رو ندونیم، کار با حکم ظاهری عقلی نداریم. اگه اینو میگید، ایشون فرموده که پس نتیجه میخواید بگیری که وقتی که شارع قاعده حل جاری کرد شرب تتون میشه حلال بیین، دیگه شبهه نمیشه. اینو میخواید بگید؟ آقا اولا ما در شبهات حکمی تحریمی قاعده حل نداریم، براعت داریم. براعت هم که اثبات حلیت ظاهریه نمی کن، براعت فقط نفی تنجز تکلیف واقعی مشکوک می کنه. کی گفته شرب تتون حلال است؟ رفعن امتی مال علمون، کی میگه شرب تتون حلال؟ میگه تو معذوری. پس اگر میخوایید بگید اونی که شارع بگه حلال ظاهری است مصداق حلال بیان میشه و از شبه خارج میشه، ما در شبهات حکمیه تحریمیه یا در شبهات وجوبیه براعت داریم. آقا براعت که اثبات حلیت ظاهریه نمی کن، که میگه حلال بیان. ثانیا قاعده حل هم داشته باشید، قاعده حل ظهور در جعل حلیت ظاهریه نداره، این یک بیان ادبی است. آقای سیستانی تعبیری دارن میگن ما یک حکومت ادبیه داریم، یک حکومت قانونیه داریم. حکومت قانونیه یعنی حکومت ثبوتیه، یعنی مثلا میگه که در مقام ثبوت اعتبار میکنه که مثلا کسی زنی که عقد موقت بکند با مردی زوجه اوست. خب این اعتبار ثبوتی شده، زوجیت آثارم داره. حکومت ادبیه یعنی حکومت اثباتیه، یعنی صرف تفنن در تعبیر. آی سیستانی میگن اگر کل شئ لک حلال حکومت ثبوتیه داشت، یعنی شارع اعتبار قانونی کرده بود حلیت را در مشکوک الحرمه، خب میتونستید بگید ما این شرب تتون حلال ظاهری بیان است. اما ظهور نداره کل شئ لک حلال در حکومت قانونیه، حکومت ادبی است. یعنی به غرض نفی تنجز حرمت مشکوکه گفته کأنه این حلال است، یعنی منجز نیست حرام بودن او، حرام بودن او منجز نیست، کأنه حلال است. نه اینکه ما اعتبار کردیم حلال بودن آن را، نه، کأنه حلال است یعنی منجز نیست حرام بودن او. اثر عقلیه حرام بودن رو بار نکن، یعنی منجز نیست، همین، بیشتر از این استفاده نمیشه. بعد ایشون در ضمن فرمودن که ضمناً به شما بگم یه وقت قف اند شبهه رو در شبهات وجوبیه پیاده نکنید و تمام مشکلات ما در شبهات حکمیه تحریمیه است، چون در شبهه وجوبیه تعبیر به قف نمی کنن که. شما شبهه وجوبیه داری که مثلا غسل جمعه واجب است یا نه، اینجا که نمیگن قف اند شبهه، اینجا باید بگن اسرع الى غسل الجمعه، وادر الى غسل الجمعه. خب این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما ایراد داره. خود ایشان بعد یه راه حلی ارائه دادن، فرمودن شبهه به دو معنا هست در این روایات که بحث حلال و حرام هست و شبهات. اینجا شبهه به معنای شک این است که این فعل حلال است یا حرام، و سیاق این روایات سیاق استحبابه نه سیاق وجوب، که حالا بعداً بیانشون رو عرض خواهم کرد. ولی فعلا این مطالبی که ایشان فرمود در اشکال به این وجهی که آقای خویی فرمود و ما هم اختیار کردیم به نظر ما درست نیست. بنده قبول دارم براعت عقلیه عرفاً مورد رو از شبهه‌ای که امام بفرماید شبهه خارج نمی کنه و داخل در حلال بیان نمی کنه. ظاهره حلال بیان اون است که حکم شرعیش حلال بیان بودنه، حلال است و ما می دانیم. حرام بیان اون است که حکم شرعیش حرامه و ما می دانیم. شبهات هم یعنی حکم شرعیش نمی دونیم حلال یا حرام. اما وقتی شارع میگه شربت تتون حلال ظاهرن، چرا این مساق حلال بیان نباشه؟ آقا اولا ظاهر کل شئ لک حلال، به تعبیر شما میگید حکومت قانونیه در مقابل حکومت ادبیه، شما اصرار دارید میگید شاید حکومت ادبی باشه، نه اتفاقا ظاهرش حکومت قانونی است، کأنه حلال است خلاف ظاهر کل شئ لک حلال، ولی لک مباح انت مرخصون. ثانیاً این لسان ها رو شما رو به جدتون مثل بقیه اصولی نباشید گیر به الفاظ میدن. شارع بگه حلال است، بگه رفع مالا علمون، روحش رو نگاه کن، روح این شکل های حکم ظاهری یک چیزه و اون ترخیص در ارتکاب. این که میگه رفع مالا علمون یعنی بر شما احتیاط را واجب نکردیم یا بر شما منجز نکردیم تکلیف مشروط را، یعنی چی؟ یعنی از دادی مرتکب بشید منش اینه دیگه. آقا نه، ما فقط گفتیم معذوری، اصلا از ندادیم در ارتکاب. اینه عرفیه هم میگه کل ولا تسأل. نه، امام از نداد در خوردن این مرغی که در بازار میخرید، فقط گفت معذوری. بله آجای وعید اینو میفرمودن، ولی اونجا ما اشکال داشتیم. آقا اینا ظهور عرفی حکم ظاهری ترخیصی به هر لسانی باشه، به هر لسانی باشه، ابراز رضای مولاست به ارتکاب و حکم ظاهری تنجیدی به هر لسانی باشه ابراز عدم رضای مولاست به ارتکاب. و الفاظ و شکل ها چی کار داره؟ ولذا ما ملتزم میشیم که شارع حلال ظاهری بکنه ولو به لسان براعت، این میشه حلال بیه. اما اینکه شما میگید مورد نداره شبهات، چرا؟ شبهات حکمی قبل الفصل، شبهات مقرونه به علم اجمالی، شارع جعل براعت که نکرده، حلال بیه نیست، حرام بیه هم نیست، چون وجوب عقلی احتیاط مورد رو حرام بیان نمی کنه. چون از کلمه حرام بیان اینه که حرام شرعی بودن آن بر ما واضح باشه. و اصلا حرمت ظاهری هم بگن حرمت ظاهری که ملاک نفسی نداره، حرمت شرعی هم باشه من میگم حرام بیان نمیشه، حرمت شرعی ظاهریه، چون معناش اینه که اگر حرام است راضی نیستم. اگه گفت احتت، اگه گفت احتت، اصلا شرعن بگه احتت، لا تفعل، لا تشرب توتون، احتیاطن گفته دیگه، حکم نفسی که نیست، اذا کنت تحت من النواران فلا تشرب. این معنیش اینه که اگر بخوری، اگر شرب توتون کنی، سیگار بکشی و واقعا حرام باشه من راضی نیستم، نه این که به طور مطلق من راضی نیستم، ولی این که میشه حرام نفسی، اگه حرام واقعی باشه من راضی نیستم. وقتی اینجوری بگه پس حرام بیان نمیشه که، شارم بگه نکن، چون نه هیچ طریقی حرام بیان نمیشه، فکیفه بگه شاره نگفته باشه، عقل گفته باشه منجز از مثل شبهات بدوی قبل الفصل، این شبهات مغروم به علم اجمالی. خب پس حرام بیان نیست شبهات قبل الفصل و شبهات مغروم به علم اجمالی، این میشه مورد شبهات. اما شبهه بدوی بعد الفصل حلال بیانه دیگه، آقا خود امام مرتکب میشه، حلال بیان نیست. نه میدونم همون شبهات موضوعیه، اونم حرام حلال بیان هست دیگه، چون حلال ظاهری بودنش بیانه دیگه، ولی شاید این مرغو اصلا بسم الله نگفته باشه. و لذا به نظر ما این جواب جواب درستی است. بقیه مطالب ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.